سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. وقتی به خانه رسیدند، خودروی مشکی پدر نمایان شد که هنوز در جاده ماشین رو پارک شده بود و جوری زیر تیغ آفتاب برق می زد که انگار همین الان واکس و روغنش زده بودند. هادسن خودروی لیلا را کنار جدول پارک کرد و اجازه داد برای لحظه‌ای موتور در جا کار کند. فرمان را چنگ زده بود و تلاش می کرد بر فشار و تنش سرانگشتانش فائق آید. پای سمت چپش از فرط فشار و استرس می لرزید. چیزی در فضای خودرو حاکم بود که او را آزار می‌داد. آخر کی و از کدام جهنم دره‌ای این طوفان زیبا و خانه خراب کن را به زندگیش راه داد و هر چه کاشته بود از ریشه کند. در حالی که به خانه اش نگاه می‌کرد گفت: تنها کاری که باید می‌کردم این بود که تو خونه بمونم. یکم چشم رو هم بذارم و سر وقت خودم رو برسونم اونجا. همه چیز ساده بود. میتونستیم تو خونه بمونیم، میتونستیم، نمیدونم اصلا چرا به سرم زد که به جزیره برم. نگاه دختر را حس کرد که به او دوخته شده بود.
پدرت مرد مهربونیه، حتما درک میکنه.
هادسن گفت: مهم نیست که اون میفهمه یا نه. تون صدایش باز بالا رفت. مسئله اینه که من آیندم رو تباه کردم، چرا نمیفهمی؟ این تنها شانس من برای یه بورسیه کامل بود. دیگه هیچ راهی وجود نداره که اونا این شانسو بهم بدن. دختر کمی به اون نزدیکتر شد و دستانش را سمتش برد. اما مفاصل سرانگشتان هادسن همچنان محکم فرمان را چسبیده بود و جوری فشار می آورد که رنگشان سفید شده بود.
من از این اتفاقی که افتاده متاسفم، ولی ارزششو نداشت. هنوز دیشب بزرگترین شب زندگیت بود، مگه نه؟
تا چند لحظه دیگر ممکن بود سر و کله پدر برای رفتن به سر کار ظاهر شود. با این فکر دلش آشوب شد. پدر تمام اوقاتش را در تعمیرگاه می گذراند و از پسرش فقط یک چیز می خواست. و حالا هادسن باید به چشمهایش زل می زد و می گفت همه چیز را به خاطر یک دختر نقش براب کرده است. با اینکه می دانست بی اثر بود، اما سرش را از خجالت زیر انداخت. انگار این احساس شرم می تواند او را همین حالا رها کند.
نمی دونم.
به سمت دختر برگشت.
درک کردنش حالا سخته.
چشم های لیلا زیر نور تازه نفس آفتاب صبح سوسو می زد. چرا باید در چنین زمانی این همه زیبا باشد؟ جایی در محل خودرو یکی از همسایه ها وارد خیابان شد و به راه افتاد. هادسن می توانست صدای موتورش را بشنود. دست کم باید یک بیسیکس سالم و قبراق باشد. شکی نبود که دیشب بهترین شب زندگیش بود. اما آرزو می کرد کاش در خانه مانده بود. در تختش با آرامش به خواب رفته بود و به موقع با لباس خواب چروکش بیدار می شد. اما شب گذرانیش با لیلا همه این رویاها را تباه کرده بود و به این صبح خماری کشانده بود. لیلا گفت:
من توی جزیره نگهت نداشتم.
صدایش آرام و ملایم بود.
خودت موندی.
هاتسن در پاسخ فریاد زد:
معلومه چی میگی؟ کی بود که دیشب پشت اتاق من ماشینش رو پارک کرد و منتظر بود؟ اگر نه من بیرون نمیزدم. اگه این ایده تو نبود که تا اون طرف جزیره شنا کنیم، سوار قایق میشدیم و گوشتیامونو با خودمون میبردیم و روی زنگ میذاشتیم و مجبور نبودیم کل شب و بیدار بمونیم. تو که میدونستی من مصاحبه داشتم.
تو همه اینا رو بهتر از من میدونستی هاتسن.
پاهایش را روی داشبورد گذاشت و زانوهایش را مقابل سینه اش قرار داد.
اگه میخوای وانمود کنی همه چی دیشب زیر سر من بود، بفرما. ولی هر دومون میدونیم حقیقت چیه.
خب؟ چیه؟
تو خودت انتخاب کردی با من بیرون بزنی. میتونستیم شنا کنیم و برگردیم. حتی ازت خواستم که برگردیم.
هاتسن دیگر نمیتوانست با او چشم در چشم باشد. رویش را برگرداند و به انعکاس چهره خودش در شیشه زل زد.
و تو جواب دادی هیچ جای دیگه ای نیست که ترجیح بدم اونجا باشم.
یادم نمیاد همچین چیزی گفته باشم.
پای چپ هاتسن هنوز لرزش داشت. حرف‌ها و کلمات آزاردهنده فضای اتومبیل را پر می‌کرد تا به سکوت اجازه خودنمایی ندهد.
اگه همچین چیزی هم گفته باشم حتما فکرم درست کار نمی‌کرده.
نفس لیلا در سینه حبس شد. انگار که ناگهان به چیزی برخورد کرده باشد. هاتسن می‌توانست لرزش خفیف چانه اش را ببیند. بیرون خانم روبرسون با دو سگ چیواوای کوچک دوقلویش بازر و ناکو قدم می زد و سگها با پاهای کوچک و کوتاهشان جست و خیز کنان قدم به قدم زن را همراهی می کردند. زن با خوشحالی برای هاتسن دست تکان داد. گرم کن صورتی تنش بود و موهایش را دم اسبی بسته بود. هاتسن هم در پاسخ دستش را بالا آورد و تکان داد. فشار عصبی روی بند بند انگشتانش را هنوز حس می کرد. لیلا گفت:
تو دقیقاً می دونستی داری چی کار می کنی هاتسن؟
داشت با نگاهش بازر و ناکو را دنبال می کرد که مسیر جاده را پایین می رفتند.
من فکر می کنم تو دنبال یه بهانه بودی که از مصاحبه قصر در بری. به نظرم این اتفاق فقط یه علت داشت و حالا که افتاده از پذیرش اونچه که واقعاً می خوای می ترسی. اما یه روز میفهمی شاید این بهترین اتفاق زندگیت بود.
هاتسن صدایی از بینیش در آورد و پوزخند زد.
چی داری میگی؟ بدون اون بورس تحصیلی نمیتونم از پس مخارج تحصیل بر بیام. بدون ورود به دانشکده‌ام هیچ آینده کوفتی ندارم.
و در شگفت بود چطور دختری که تا دیروز آنقدر خوب او را میفهمید حالا اصلا قصد درک کردنش را نداشت و با او راه نمیامد. لیلا پایش را از روی داشبورد برداشت و داخل صندلش سر داد و سر جایش صاف نشست و گفت:
به خودت دروغ نگو. تو خیال نداری بری دانشگاه هاتسن.
تو اصلا منو نمیشناسی لیلا. چی باعث شده فکر کنی میدونی من چی میخوام و نمیخوام؟
لیلا خیلی ناگهانی در خود رو را باز کرد و پایش را روی آسفالت گذاشت. حالا پشتش کامل به هاتسن بود. سر و صدای صبحگاه از در نیمه باز وارد شد. صدای آواز پرندگان و وزوز حشرات و از جایی هم صدای خنده چند بچه می آمد.
بر اساس چیزایی که از تو شنیدم، به جز تعمیر ماشین، این شهر جز تنها چیزهایی که تو به اون عشق می ورزی. آدم ها عمر و زندگیشون رو سپری می کنن به این که اصلا بدونن چی از زندگی می خوان. تو همین حالا چیز رو که می خوای داری. آیندهی که خودت و پدرت رقم زدین، چیزایی رو که خواهی داشت ازت می گیرن.
لیلا دستش را سمت صورتش برد، اما هاتسن اصلا متوجه او و حرکاتش نبود و فکرش جای دیگر سیر می کرد.
تو گذاشتی تو جزیره آکسبو خوابمون ببره چون دقیقا همون چیزی بود که می خواستی. تو هیچ وقت راجع به این که اونجا هستی با من حرف نزدی. تو می ترسی ویکسبرگو ترک کنی، می ترسی پدرتو ترک کنی.
هاتسن حس کرد نفسش تنگ شده است. در سمت خودش را باز کرد و پایش را روی جدول گذاشت. حالا هر دو پشتشان به هم بود. مثل زوج پیر و متأهلی که در تخت پشتشان را به هم می کند.
تو نمیدونی داری چی میگی؟
و بلند شد و ایستاد و در را پشت سرش محکم به هم کوبید. میخواست خود را به طوفان داخل خانه بسپرد، اما پاهای سستش یاریش نمی کرد و در نیمه راه به خودروی لیلا تکیه داد. به در ورودی خیره شد. روزنامه لوله شده ای روی پادری جلوی در جا خوش کرده بود. قسمت های از برگه هایش در برخورد با لبه در ساییده و چروک شده بود. لحظاتی بعد هادسن نفس عمیقی کشید تا به خودش مسلط شود. پاهایش از حرکت باز ایستاده بودند و با او همکاری نمی کردند. صدای تق تق صندل های لیلا را می شنید که به او نزدیک می شد. وقتی گریهش را دید دقیقاً نمی دانست چه حسی دارد. نمی دانست باید جلو برود و اشکهایش را از صورتش پاک کند یا اینکه می خواست به گریهش ادامه دهد، چون هر قطره اشکی که می ریخت نشان دهنده این بود که فقط او در این ماجرا مقصر نبود. بخش نهفته دیگری هم در وجودش بود که می گفت از اینکه لیلا از دست او ناراحت است و اشک می ریزد احساس غرور می کند. چطور این همه در آن واحد در او یک جا جمع شده بودند و چرا مثل سنگ ریزه های کنار پیاده رو او را ریز ریز نمی کردند؟
باشه، باشه، من به همه چی گند زدم.
لیلا مقابلش ایستاد.
باید چی کار کنم این گند کاری درست بشه؟
کاری نیست که بتونی انجام بدی.
صدایش از آنچه انتظار داشت آرام تر شده بود. یاد صدای پدرش افتاد.
شاید فقط باید بری.
نسیم سبکی به هوا برخاست و عطر چمنزار اطراف را در هوای دوروبر آنها پراکند. هادسن حس کرد شاید هر دو برای لحظه ای عطر هوای رودخانه را حس کردند. عطر زمین خنکی که شب را تا صبح در آن سر کرده بودند. تا کی؟ تا چه وقت عطر و صدای رودخانه لیلا را به یادش خواهد آورد؟ چشمای دختر قرمز شده بود. قرمزتر از آنچه باید بود. یک جفت اشک از چشمهایش سر خورد و رد خیسی روی گونه‌هایش جا گذاشت و از چانه‌اش چکید. شاید قرمزی چشمها به خاطر فشاری بود که به آن وارد می‌شد تا اشک بار بماند. دختر نفس عمیقی کشید و هوا را با فشار به ریه‌هایش فرستاد و صدای تیز و سوت مانندی از آن بلند شد.
باشه، قبوله.
دختر با حرکتی سریع دستهایش را دور او حلقه کرد، آنقدر تند و آنی که او نتوانست جلویش را بگیرد. رد اشکهای دختر را روی گردنش حس کرد. نسیمی دوباره وزیدن گرفت و رد اشکها را بر گردنش خشک کرد. حس کرد جای اشکها یخ کردند. بی هیچ حرفی بوسه‌ای روی گونه‌اش نشاند و سمت اتومبیلش رفت. صدای موتور سالم و سرحال بود. آماده و بی‌نقص برای شروع سفر و ورود به زندگی. درگیری دختر با کمربند ایمنی را تماشا کرد و قرار گرفتنش در جاده و نگاهی که روی او بود و لبخند کج و کلو و مأیوسانه‌ای که به زور آن را همراهی می‌کرد. بعد آفتاب روی شیشه‌ها منعکس شد و هادسن دیگر نتوانست داخل خود رو را ببیند و ماشین در جاده راهش را گرفت و دور شد. دختری که مسبب بهترین شب زندگیش بود حالا رفته بود. به جای ناشناختهی در شمال که فقط خودش دقیقا می دانست کجا می خواهد برود. دقایقی به همان حال مقابل ساختمان خانه ایستاد و به آن زل زد. مسیر ورودی و آشنای خانه که در نور و تلألو صبحگاهی می درخشید. هادسن لحظه ای درنگ کرد. انگار که بخواهد معجزه ای رخ دهد. بعد وارد خانه شد و سعی کرد فکر دختر را از سرش بیرون کند.
برسد به دست هادسن که نام خانوادگیش یادم نیست. به آدرس ویکسبرگ، خیابان پولار شرایمپ، شماره 27. گنج شماره 2. وقتی در فروشگاهی در آرکانزاس را باز کردم، چشمم به پوستری افتاد که دعوت به یک جشن تولد بز بود. بیا و دارسی را ملاقات کن. آدرس و تاریخ تولد را نوشته بودند دیروز. من هم رفتم. تا قبل از این هرگز فکرش رو هم نمی کردم در جشن تولد یک بز شرکت کنم. هیچ کس دیگری جز خانوادهش آنجا نیامده بودند. یک لیوان چای شیرین یخ تعارفم کردند و من را به دارسی معرفی کردند. هاتسون، تصمیم گرفتم به سفرم مثل کشف یک گنج نگاه کنم. میخواهم ایده تو را بدزدم و به دنیا جوری نگاه کنم که انگار در هر روزش گنجی ارزشمند پنهان کرده است. امیدوارم موفق شوم. مراقب خودت باش، لیلا.
بری، فصل اول. چیزی که بری نمیتوانست با آن کنار بیاید زمان راکد بین ماجراجویی ها بود. قبل از این در رنو زمان چیز با ارزشی نبود و اتلاف آن هم اهمیتی نداشت، اما حالا در زندگی جدیدش هر لحظه ساکن و راکد ماندن برایش کشنده و خفقان آور بود. زمان تلف شده بود و حالا صرف نظر از اینکه چقدر بد دست به این حرکت زده بود، حالا اینجا بود. داشت از حاشیه اتوبانی در کانزاس پایین می رفت. از آنجا که ریگ و سنگریزه‌ای در حاشیه جاده نبود، به علف‌های خشکی که همه جا رویده بود لگد می زد و راهش را می رفت. خسته و کسل منتظر بود تا برای خودروی بعدی که از کنارش می گذرد شستش را نشان دهد. بند ساک دستی برزنتی روی شانهش خط انداخته بود. برای همین بند را روی شانه دیگرش انداخت و رد کوچکی را که از روی پوستش جا مانده بود بررسی کرد. نمی توانست دقیق بگوید این قرمزی به خاطر بند کیف است یا نور شدید آفتابی که از صبح به پوستش تابیده بود. کیف خیلی سنگین نبود. هیچ وقت اساس زیادی با خودش حمل نمی کرد، چون همیشه عاشق سبک سفر کردن بود. برای همین فرض کرد این قرمزی آفتاب سوختگی است. زیپ کیفش را باز کرد و یکی از سه تیشرتش را که یک تاپ سبز شب رنگ آستین حلقه‌ای بود بیرون کشید و دور سرش پیچید تا صورتش را از سوختگی در برابر آفتاب محافظت کند. آه بلندی کشید و سرش را بالا گرفت و جوری به خورشید نگاه کرد که انگار تقصیر او بود که سر و کله خودرویی پیدا نمی‌شد. حالا او آنجا بود. سبک همچون قاصدکی آماده تا باد او را با خود ببرد و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است. بالاخره نوری نقره‌ای رنگ در جاده هویدا شد. شستش را بالا آورد و خودش را توی جاده کمی جلوتر کشید تا بهتر دیده شود. امیدوار بود کامیون نباشد. راننده های کامیون گاهی اوقات رفتاری دوستانه داشتند، اما اغلب آدم های ترسناکی بودند و به خاطر همین بود که با خود یک کارد آشپزخانه حمل می کرد. صدای عبور سریع لاستیک از آسفالت از هر آهنگ دیگری که در زندگیش شنیده بود جذاب تر بود. نفس در سینه‌اش حبس شد وقتی یک سواری چهار در از دور نمایان شد، اما خود رو به هیچ عنوان خیال آرام کردن سرعتش را نداشت و در عرض ثانیه‌ای با صدای ویژه‌ای از کنار او گذشت. بری شروع کرد به فحش و ناسزا دادن به بادی که خودرو را به سرعت تعقیب کرد و تاپ حلقه سبز او را به آسفالت کوبید. وقتی زانو زد تا تیشرتش را بردارد، از اینکه ممکن بود خودروی دومی را هم که داشت نزدیک میشد از دست بدهد به استرس افتاد. سری بلند شد و دوباره شستش را در هوا تکان داد و خودرو در یک آن سرعتش را کم کرد. صدای ترمز نه با صدای قیژ و سوت، بلکه با صدای جیرجیر بلندی به هوا برخاست و از میان صدای بلند آن سر و صدای موزیک داخل خودرو هم به گوش رسید. خودروی خیلی قدیمی و نکبتی بود. رنگ قرمز آن به جای آنکه بدرخشد بیشتر به خون خشک شتک زده ای میمانست. حتی قالپاقهایش هم قرمز تیره بود. بری چند قدمی به سمت خودرو رفت و سمت شیشه پایین سمت مسافر دلا شد. حسابی غافلگیر شد وقتی دید راننده دعا دختری به سن و سال خودش است. حالا کمی کمتر یا بیشتر. به ندرت نوجوانهایی به این سن در اتوبان دیده بود، مخصوصا با خودروی شخصیشان. راننده لابلای صدای موزیک فریاد زد: کجا میری؟ معلوم بود خیال ندارد صدای موزیک را کم کند. بری در جواب گفت: هر جا. همان پاسخی که بارها و بارها به عنوان پاسخی نمادین تکرار کرده بود. به داخل خودرو زل زد. در جالیوانی یک لیوان قهوه سرد، چند تا قبض و رسید و یک کیسه زباله آویزان به دسته دنده دیده می شد که تا کله پر بود از بطری های خالی پلاستیکی و کاغذ پیچ انواع فست فود و هله هوله. داخل خودرو هم قرمز بود، اما این بار رنگ تازه قرمز آن واقعا می درخشید و ظاهرش را نو نشان می داد. روکش صندلی ها هم قرمز بود و همینطور روکش فرمان. حتی رنگ مایع باقی مانده در بطری گتورید که کف خودرو افتاده بود هم قرمز بود. دختر گفت: عالیه، و با سر به بری اشاره کرد که سوار شود. بری در را باز کرد و داخل شد. ساک دستی برزنتیش را روی صندلی های خالی عقب انداخت. توانست ضربان قلبش را حس کند که این بار سخت تر می زد و حس آشنای آدرنالین و حرکت معمول خود را باز می یافت. مثل این بود که قلبش نمی توانست خون را به راحتی پمپاش کند، اما با ضربه هایش آرامش و سکون را به سیستم بدنش مخابره می کرد. راننده که انگار برای لحظه‌ای متوجه جاده باز و خلوت شده بود، به خود جرأت داد و پایش را از روی گاز برداشت و گفت: من لیلا هستم. منم بری. لیلا سری تکان داد و لبخندی تحویلش داد. خود رو به سرعت رو به جلو حرکت کرد و باد از پنجره‌های باز به داخل هجوم آورد و رشته موهای بری را که چلگیس بافته بود در هوا پراکند. موها بر فراز گردن آفتاب سوخته‌اش نیش زنان تکان تکان می‌خوردند و بی‌قید بر روی چشم‌ها و صورتش می‌رقصیدند. طره‌های زخیمی که به خاطر 9 ماه پرسه‌زنی اوضاع وحشتناکی به خود گرفته بود. پس از طی 1 مایل یا بیشتر، وقتی آهنگ در حال پخش از استریو به اتمام رسید، لیلا ضبط را خاموش کرد و شیشه را تا نیمه بالا کشید و گفت: خب، ماجراتو تعریف کن. بری که هنوز مجبور بود تا حدودی به خاطر صدای اتوبان فریاد بزند گفت: ماجرایی ندارم. لیلا گفت: هر کی یه ماجرایی داره. و موهای مشکیش را که باد در هوا می پراکند به دور گوشش برگرداند. همین باعث شد بری تا حدودی با دختری که باد موهایش را می رقصند احساس نزدیکی کند. خب پس قصه من اینه که به بزرگ راه اشاره کرد. می دونی که اینجا در حال رفتن توی جاده.
این داستان ادامه دارد.